مشهورتر نباشد، بصیرتشون روشنتر نباشد، یقیناً عقب‌تر نیستن. اون روز بسیاری از افراد وارد میدان‌ها می‌شدن، نمی‌توانستن بمونن. جوان امروز با این همه وسوسه ها، با این همه ابزارهای انتشار مادیگری و شهوت و خودپرستی کنه.
نقش‌آفرینی جوانان انقلابی کشور در عرصه‌های مختلف نقاط برجسته و ستایش برانگیزی دارند، از جمله در عرصه‌های دفاعی که به رغم همه محدودیت‌ها تنها با اعتماد به نفس و تکیه بر توانمندی‌های داخلی موفقیت‌های مهمی را برای کشور خلق کرده اند و امروز از آن به عنوان امنیت پایدار یاد می‌شود. به عنوان نمونه، دستاوردهای موشکی کشور که با همت و باور عمیق همین جوانان محقق شده است.
قدرت نظامی مایه اقتداره. ببینید درباره مسائل موشکی چه جنجالی راه میاندازن در دنیا که ایران موشک دارد، ایران موشک دقیق دارد. بله بله، ما موشک داریم، موشک دقیق داریم. موشک ما هدف را با فاصله چند متری، از فاصله چند هزار کیلومتری قادر است بزند. این رو با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد انشاءالله.
توانمندی ایران در تولید بومی موشک های بالستیک نقطه زن به اذعان خبرگزاری رویترز توانسته است انحصار این نوع از موشک ها را از اختیار آمریکا در جهان خارج کند. موشک فاتح نیز مبین یکی از نمونه های موفق آن است.
این موشک 100% تولید داخل هست. الحمدلله ما در طراحی، در تولید زیرسامانه ها و در تجمیع اون و در تست ها هیچ نوع وابستگی نداریم. به طور کامل یک محصول داخلی است. امروز ما می توانیم از تمامی موانع و سدهای ضد موشک که در واقع برای تضعیف قدرت بازدارندگی ما روی اونها سرمایه گذاری های کلان انجام میشه عبور بکنیم. امروز هیچ مانعی نمی تواند مقابل این موشک بایستد، به دلیل انعطاف پذیری بالا، تاکتیک پذیری بالا و توان بالایی که در انتخاب هدف و دقت داره. فکر میکنم که ما برای مدت ها انشالله امنیتمون رو میتوانیم تضمین بکنیم.
دستاوردهای دیگری که با همت جوانان متخصص و انقلابی در بیش از 4 دهه گذشته برای کشور به ارمغان آورده شده، توانمندی در حوزه سدسازی است. سال 1336 بود که اولین سد مدرن در ایران ساخته شد و بعد از آن و تا قبل از انقلاب 19 سد با کمک مهندسان خارجی در کشور ساخته شد. بعد از جنگ تحمیلی دوباره روند سدسازی در کشور رونق گرفت، اما این بار به دست مهندسان داخلی. در این سالها کشور در امر سدسازی به حدی پیشرفت کرد که توانست رتبه 3 سدسازی را در دنیا از آن خود کند. نانو از فناوری‌های نوین علمی در دنیا است. بسیاری از کشورهای دنیا به جز تعداد محدودی که در عرصه‌های مختلف علمی پیشرو هستند، در این فناوری توفیقی نداشتند. اما ایران اسلامی به اتکای توان داخلی و به پشتوانه روحیه انقلابی جوانان متخصص و کارآمد خود، توانسته است در فناوری نانو به جرگه کشورهای موفق و صاحب نام بپیوندد و به رتبه 6 در زمینه تولیدات فناوری نانو در دنیا نایل شود. دکتر سرکار آمار قابل توجهی از موفقیت جوانان کشور در این فناوری ارائه کرده است.
یکی از ویژگی‌های کشور ما هستش که در حوزه منابع انسانی بسیار خوب عمل کرده. الان دانشگاه‌های ما بسیار خوب رسالتشون انجام دادن. ما الان 28 دانشگاه داریم که دوره کارشناسی ارشد خاص فناوری نانو دارن. 14 دانشگاه ما دوره دکترای در حوزه فناوری نانو دارن.
در دهه‌های اخیر متخصصان جوان ایرانی با تحقیق و پژوهش مستمر توانستند در عرصه‌های مختلف علم نانو دست به ابتکارات ارزشمندی بزنند. تولید فیلتر نانویی، رسوب زدایی طالب انزلی و حوله های نانو فیلتری نمونه هایی از جمله این اختراع هاست. کارنامه فعالیت های مبتکرانه کارشناسان و مهندسان جوان و با همت کشورمان از تنوع و گستردگی زیادی برخوردار است و وقتی مورد به مورد آنها را ورق می‌زنیم، با شگفتی‌های مهمی روبرو می‌شویم که از تلاش، مجاهدت و وطن دوستی آنها حکایت دارد. در حالی که کشور در پیش از انقلاب در صنایع نیروگاهی کاملا وابسته و متکی به دانش مهندسان خارجی بوده است، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی با تکیه بر خودباوری متخصصان جوان داخلی آغاز شد و ایران توانست در این عرصه به رکوردهای مهمی در میان کشورهای منطقه و جهان دست یابد. دانشی که اکنون ایران سومین کشور صاحب فناوری آن است. کشورمان با وجود 300 روز آفتابی در سال با استفاده از ساخت این نیروگاه‌ها توانسته است علاوه بر تأمین نیاز داخلی، با صرفه‌جویی مازاد آن را نیز به عنوان بهره ملی به کشورهای همسایه مانند عراق و پاکستان صادر کند. با مرور دستاوردهای علمی و فنی کارشناسان و متخصصان جوان کشورمان در دهه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه به یک مسئله کلیدی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مسئله مهم چیزی جز خودباوری بالای جوانان انقلابی نیست. خودباوری که در پرتو ایمان و اعتقاد به توانمندی‌های داخلی به دست آمده است و توانسته مرزهای وابستگی را در نوردد و ایران اسلامی را در گام دوم انقلاب هرچه بیشتر به استقلال و خودکفایی ملی نزدیکتر نماید.
در مسیر انقلاب عنوان بخش ویژه است به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی که هر روز از کافه و در آخرین لحظات کافه صبح.
شرایط فعلی باید از هر چیز آگاه باشن که خوب حالا اگر خوب باشه یا خراب باشه، یک جوان که مخصوصا خودش خود جوان میگیره باید از هر چیزی آگاه باشه تا بتونه برای اون مسئله که اگر پیش میره یک راه حل پیدا بکنه، بهتر است اطلاعاتش جمع بکنه، اطلاعات بیشتر داشته باشه در مورد جایی که میخواد بره، جایی که زندگی میکنه، دوستایی را که میخواد ببینه، باید مورد تمامش باید اطلاعات داشته باشه.
دوستان گرامی، امروز راجع به آگاهی اجتماعی و معلومات اجتماعی با شما صحبت کردیم، راجع به خود جامعه و شهروندان یک جامعه، و انشالله که برنامه خوبی شده باشه. فردا از چی گپ بزنیم؟ صلح و همدلی هم با عنوان یکی از حقوق اجتماعی مردم بسیار اهمیت ویژه داره و سال فردای ما در بحث موضوعی است که یک جامعه همدل و متحد چی ویژگی هایی داره. تا کافه صبح فردا و بخش های مختلفی که با شما تقدیم خواهد شد، خداحافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از سامل الحجج حضرت علی ابن موسر رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسر رضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما على أحد من أبريائي.
ساعت 8 به وقتی افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سخنگوی طالبان گزارش مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر شکنجه همکاران افغان نظامیان آمریکایی در افغانستان را رد کرد. پس از برگزاری نشستی زیر عنوان بررسی انتقام جویی امارت اسلامی از همکاران پیشین نظامیان آمریکایی در افغانستان، در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، ذبیح‌الله مجاهد گزارش نشست مبنی بر شکنجه افغانستانی‌های همکار نظامیان آمریکایی در افغانستان را رد کرد و آن را پروپاگاندا خواند. مجاهد با رد انتقام‌گیری حکومت طالبان از همکاران پیشین نظامیان آمریکایی گفت طالبان همه نظامیان حکومت پیشین را مورد عفو قرار داده است. سخنگوی طالبان گفت آنها هیچ نگرانی نداشته باشند و اشخاصی که با آمریکا همکار بودند هیچ یک از آنها با تهدید مواجه نیستند و این تشویش ها را ابراز کردن بجا نیست، پروپاگانداست یا خلأ معلوماتی وجود دارد. این در حالی است که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه نشستی را تحت عنوان بررسی انتقام جویی امارت اسلامی از همکاران پیشین نظامیان آمریکایی در افغانستان با حضور نظامیان پیشین آمریکایی برگزار کرد. الیزابت لن، عضو پیشین نیروهای دریایی آمریکا، در این نشست ادعا کرده که با همکارانش بیش از 800 مورد کشتار، شکنجه و بازداشت نظامیان حکومت پیشین افغانستان را ثبت کرده است. مایکل سزمار، افسر پیشین اردوی آمریکا، هم در این نشست با نگرانی از وضعیت امنیتی نظامیان حکومت پیشین افغانستان گفته که بیکاری و گرسنگی جان آنها را با خطر روبرو کرده است. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با پخش گزارشی از قتل نظامیان حکومت پیشین در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. بر اساس سند تازه نشر شده وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن امکان حضور دوباره دیپلماتیک در افغانستان در سطح کنسولی بدون بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را بررسی می‌کند. صدای آمریکا روز جمعه 13 دلو و نقل از این سند گزارش داده است که واشنگتن قرار است این موضوع را امکان سنجی کند که چطور میتواند خدمات کنسولی خود را بدون بر رسمیت شناختن طالبان در افغانستان دوباره آغاز کند. این رسانه نوشته که راهبرد جدید وزارت امور خارجه آمریکا برای افغانستان در اکتبر 2023 به تصویب رسیده و در آن ضمن حمایت از دسترسی به خدمات کنسولی بر نیاز روابط دو جانبه تاکید شده است. این رسانه در ادامه گزارش خود آورده است که راهبرد جدید آمریکا حوزه‌های مبارزه با تروریسم، کمک اقتصادی، ارتباط محلی و خدمات کنسولی به شهروندان آمریکایی در داخل افغانستان و کمک به شهروندان افغانستانی که قصد مهاجرت به آمریکا دارند را شامل می‌شود. در این سند همچنین تأکید شده که آمریکا با صحبت درباره حقوق اساسی مردم افغانستان و ویژه حقوق زنان و دختران ادامه خواهد داد. با این وصف سند وزارت خارجه آمریکا می تواند نشانی از تغییر احتمالی سیاست واشنگتن در قبال طالبان باشد که اهداف امنیتی، سیاسی و اقتصادی دارد. نخستین بار است که آمریکا چنین راهبردی را برای تعامل با افغانستان زیر تسلط طالبان با بررسی می گیرد. آمریکا در حالی محتاطانه امکان حضور دوباره دیپلماتیک در افغانستان در سطح کنسولی را بررسی می کند که با تازگی چین هم با پذیرفتن اعتمادنامه سفیر طالبان و معرفی سفیر خود به کابل گام‌هایی را در مسیر ارتباط سیاسی با حکومت سرپرست افغانستان برداشته است. تا کنون هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. یک شرکت چینایی در دیدار با سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از آمادگی خود برای سرمایه گذاری در بخش‌های تولید برق و دیگر پروژه‌های انکشافی در افغانستان خبر داده است. شرح بیشتر در گزارش ارسالی همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل بشنوید.
آمادگی یک شرکت چینایی برای سرمایه گذاری در افغانستان. نماینده گروپ شرکت های شاندونگ شینوزوی چینایی در دیدار با نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از آمادگی این شرکت برای سرمایه گذاری در بخش های تولید 10 مگاوات برق آفتابی، ایجاد کارخانه سمنت و شیشه سازی، ساخت سرک ها و استخراج و پروسس سالانه 5000 تن نفت در افغانستان خبر داده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نیز در این دیدار گفته که در حال حاضر زمینه سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده است و شرکت های مختلف می توانند از این فرصت استفاده کنند. در همین حال عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید اکثر سرمایه گذاران چینایی علاقمند سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان هستند.
اکثرا تجارای چینی که میان میخواین روی معادن افغانستان سرمایه گذاری بکنن، بیشترین سرمایه گذاریشان فعلا در بخش معادن است و همچنان در بخش صنعت و زراعت هم تمایل دارن که بیان سرمایه گذاری بکنن.
خانجان الکوزی عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری هم میگوید اکنون سرمایه گذارانی از امارات متحده عربی، جمهوری اسلامی ایران و پاکستان نیز علاقمند سرمایه گذاری در بخش های مختلف در کشور هستند.
کرومایتو یا لفتایتو همدارنگا نور معدنون مرمر و دا او حتی یو تعداد خلق چی پا برق و پا انرژی که علاقه لدی و یو تعداد خلق چی سیمت غواری چی پا سیمتو که سرمایه گذاری و که دا علاقه زیت شوی دار.
این در حالی است که اکنون شرکت های چینایی در بخش های زراعت، معادن و استخراج نفت در افغانستان سرمایه گذاری کردن که ارزش مجموعی سرمایه گذاری های شرکت های چینایی با 1.2 میلیارد دلار میرسد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. وزارت امور خارجه ایران از کشورهایی که کمک‌هایشان با مردم غزه را در شرایط وخیم و بحرانی جنگ متوقف کردند به شدت انتقاد کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس خبرهای رسمی منتشر شده توسط آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینیان روا، تعداد قابل توجهی از کشورهای کمک کننده به آژانس کمک‌های خود را صرفاً به دلیل ادعای اثبات نشده ی رژیم صهیونیستی مبنی بر کمک تعدادی از کارکنان آن روا به حماس برای عملیات 7 اکتبر متوقف کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی برخلاف خواسته قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و قرار موقت دیوان بین‌المللی دادگستری مانع ورود کمک‌های انسان دوستانه به فلسطین می‌شود افسود، این کشورها غیر از ابراز نگرانی و برخی نمایش‌های سیاسی بی‌اثر هیچ محدودیتی در روابط سیاسی با رژیم صهیونیستی ایجاد نکردند و به همکاری‌های تجاری و اقتصادی خود با رژیم و برخی هم با کمک‌های نظامی، تسلیحاتی و مالی خود به آن ادامه می‌دهند. وجدان‌های بیدار قضاوت خواهند کرد. در پای اتهام‌زنی رژیم اسرائیل به 12 کارمند آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینیان روا و ادعای کمک این افراد به حماس، این آژانس هشدار داد که احتمالاً باید تا پایان ماه فوریه فعالیت خود را در سراسر غرب آسیا متوقف کند. دولت آمریکا در ادامه سیاست‌های خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران 6 فرد و 5 نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه مدعی شد 5 شرکت مستقر در ایران و هنگ کنگ را که در تامین مواد و فناوری برنامه‌های موشکی بالستیک و پهپاد و امر فروش کالاهای ایرانی به نهادهای چینی فعال هستند تحریم کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد 6 مقام فرماندهی الکترونیک سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به دلیل فعالیت‌های مخرب سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی در ایالات متحده و دیگر مناطق تحریم کرده است. ساعتی پس از تهاجم آمریکا به خاک عراق، تروریست‌های داعشی به مواضعه اردو و هشت شعبی در غرب ولایت الانبار حمله کردند. جمعه شب آمریکا مناطق در شرق سوریه و غرب عراق را هدف حملات هوایی قرار داد. در جریان حمله آمریکا به منطقه القائم و اکاشار در غرب عراق 3 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. همچنین حمله آمریکا به شرق سوریه و شهرهای المیادین و البوکمال هم 10 کشته و 18 زخمی بر جای گذاشته است. آمریکا مدعی است که این حملات در اقدام تلافی جیانه نسبت به کشته شدن 3 نظامی این کشور در پایگاهی در سوریه صورت گرفته است. درگیری‌های اردو و هشت شعبی با تروریست‌های داعشی در بزرگراهی در منطقه سکار در غرب ولایت الانبار ادامه دارد. این یورش ساعتی پس از حمله آمریکا به منطقه القائم و کاشا در غرب عراق صورت می‌گیرد. یحیی رسول سخنگوی نیروهای مسلح عراق بامداد شنبه با تایید حمله آمریکا به غرب کشورش گفت این حملات نقض حاکمیت و تضعیف تلاش دولت بغداد برای برقراری ثبات در کشور است. در همین حال خبرگزاری رسمی سوریه سانا بامداد امروز گزارش دادند اکثر اهدافی که آمریکا به آنها حمله کرده است پیش از حمله به طور کامل تخلیه شده بود. بر اساس این گزارش اطراف منطقه الفرنان عالی در شهر دیر الزور هدف حمله هوایی قرار گرفت. خب شنوندگان گرامی به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
همچنان مهمان جمع با صفای شما عزیزان هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، اما فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794717144 پیامک رای کنن. 3800226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می شود در سایت parstoday.ir/dari قرار می گیرد. شما می توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان نیز دانلود کنید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. امیدواریم صحت و سلامت قرین لحظه هایتان باشد. از گلهای زندگی دعوت میکنیم برنامه خودشان شاپرک را شننده باشند با مدت 15 دقیقه.
مهربان بیمانند یگانه ی توانا، ای به ما نزدیک، یاد نامت همیشه با ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. و یک یک شما شیرین زبانا با تمام شما خندروها میگیم سلام. اطفال نازنین سرزمین افغانستان، کلانای عزیز، پدر مادرای مهربان، سلام و روزتان بخیر و نیکی. بله، باز هم ما سر واده هر روز آمدیم که 15 دقیقه همراه هم باشیم. خب از خودتان بگوین که چیال دارین؟ انشالله که در بین خودتان کدام طفل پرخو و کسل و بی انرژی نباشه. امیدوارم که کلگیتان شاد باشین و سرحال. امیدوارم که همیشه جور باشین و سلامت. و خوش آمدین به برنامه خودتان شاپرک. نازنینم، حتما میدونین که ما در روزهای جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم. در ایران میگن دهه مبارک فجر. اما چرا میگن دهه فجر؟ بخاطری که از 12 بهمن تا 22 بهمن که میشه 10 روز، سالها زحمت مردم ایران به ثمر رسید. سالها مبارزه بر علیه شاه ظالم که کارش مردم بسیار عذاب میداد به نتیجه رسید. دوست قدیم، شروع ایدهه با ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران و پایان دهه هم روز پیروزی مردم مسلمان ایران است. به همین خاطر میگن دهه مبارک فجر. نازنینا، هر سال در این دهه مردم ایران یاد و خاطره همه کسانی را که برای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند و خیلی هایشان شهید شدن زنده نگه میدارن. میخواستم شعری بگویم، شعری برای انقلابم. دیدم که او دریاست و من یک قطره ناچیز آبم. دیدم که باید ابر باشم، از صبح تا شب هی ببارم، تا شاید اشک مادران را در بیتی از شعرم بیارم. دیدم که باید رد باشم، غرنده و پرشور و غوغا. آن وقت در شعرم بگویم تکبیرها فریادها را. دیدم که باید دشت باشم، دشتی پر از لاله شقایق، تا از شهادتها بگویم از قلبهای گرم و عاشق. دوستای عزیزم، گپ و گفت ما و شما زیاد است، اما بهتر است که در این لحظه شما نازنینا بخش نمایشی را بشنوید. راستی قبل از شنیدن بخش نمایشی اجازه بدین که من شماره پیامک برتان بگویم تا شما پیامکتان را بر ما روان کنید. 3-3-0-8-2-0-2-2-6 این شماره ما در ایران است و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. دعوت میکنم بخش نمایشی امروز شنونده باشی.
امروز وقت دارم که همراه خودت بیام خانه تا.
خانه ما؟
خوش نداری؟
معلوم است که خوش دارم، اما...
اما چی؟
مادرم وقتی صبحکی مکتب می رفتم برم گفت موقع برگشتن شاید خانه نباشه.
خو خیر است، یک وقت دیگه میایم.
میگم یک گپه.
چی گپی؟
من میرم خانه بی بی جانم. خب تو هم همراه ما بیا.
مزاحمشان نباشو.
نه بابا، بی بی جان و پدر کلانم خوش میشن.
خوب است، بره
بره.
خیلی خیلی اردوگکتون خوش آمدین، بخصوص مصطفی جان.
تشکر بی بی جان.
میگم پدر کلانم کجاست؟
پدر کلانت نام خدایش یک جای خوب بند نمیشه، رفت بیرون، ولی گفت که خیلی زود پس میه. چطور علی جان؟
خب اگه می بود شاید از خاطراتشان به زمان انقلاب بر ما و مصطفی تعریف میکرد.
خب من میتونم یکی از خاطرات پدر کلانت براتون تعریف کنم.
چی؟
حق داری مصطفی جان که تعجب کنی، اما من خودم او زمان که یه اتفاق افتاده بود بودم. میدونین که ما زمان انقلاب به خاطر کار پدر کلانتان ایران بودیم، البته او زمان ما جوان بودیم.
بله بی بی جان، قبلا هم گفتین.
درست است، او روزا هر روز مردم به سرکا میرفتن و مظاهره میکدن.
من شنیدم که مامورای شاه خیلی بیرحم بودن.
درست است مصطفی جان، اونا به دستور شاه ظالم به طرف مردم فیر میکدن. خیلی ها زمان انقلاب شهید شدن، زخم برداشتن، بندی شدن. یک روز پدر کلانتان خیلی خونجیگر به خانه آمد. دقیق ترش ایست که بگویم برتان که گریان کده به خانه آمد.
چی؟ گریان؟ چرا بی بی جان؟
شاید کدوم اتفاق بد افتاده بوده.
بله حدست درست است مصطفی جان. پدر کلان علی یک رفیق ایرانی داشت به سن و سالای خودش. همیشه پدر کلان از شجاعت رفیقش و ای که شوا اعلامیه پخش میکنه و روزا هم به مظاهره شرکت میکنه گپ میزد.
حتما رفیق پدر کلان ماموری شاه دستگیر کرده بودن.
او روز به مظاهره وقتی که مامورای شاه به طرف مردم فیر میکنن، دوست پدر کلان مرمی میخوره و شهید میشه.
حتما پدر کلان رفیقش خیلی دوست داشته.
بله ها درست است، اما مصطفی جان بر پیروزی انقلاب اسلامی خیلی ها شهید شدن، خیلی ها زخم برداشتن، خیلی هم بندی شدن. ای نه، بخیالم که پدر کلانتان باشه.
من برم دروازه رو باز کنم.
خیر ببینی علی جان.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی هم تقدیم شما شد و امیدوارم که از او چیزای خوب یاد گرفته باشین. همچنان با ما در روزهای آینده برای شنیدن داستان انقلاب همراه باشین. خوب نازنینا، در این لحظه ما قصد دارم یک پیامک بخونم. پیامکی آمده از طرف حسین جان که از مهاجرین ساکن قم است و این دوست عزیز ما 9 ساله است. گفته که خاله جان سلام، ما برنامه شاپرک همیشه میشنوم و خیلی دوستش دارم. خاله جان در مکتب ما به خاطر دهه فجر جشن گرفته میشه و ما نمایش فرار شاه و ورود امام خمینی رحمت الله علیه بازی کردیم و باید بگیم که بر ما بسیار خوش دیر شد. تشکر به خاطری پیامه که بر ما روان کردی. دوران مکتب از او دورانه است که روزای دلف بسیار پرخاطره و ماندگار میشه. تشکر به خاطر پیامه که دستیزم. نازنینا، با پایان برنامه امروز رسیدیم. شما پیامکایتون رو بر ما روان کنین. تا فردا شاد باشین و صحتمند و خدای خوب یار و نگهدارتون.
اطفال نازنین سرزمین افغانستان شننده برنامه شاپرک بودند. امیدوار هستیم از برنامه خودشان لذت برده باشند. به زمان پخش برنامه خورشید هدایت رسیدیم. به مدت 20 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است ستایش بر او، نامش ستوده است ستایش بر او. محمد
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که امروز هم همراهیتان را تا پایان برنامه داشته باشیم. دوستان عزیز، جهاد در اسلام از لحاظ اهداف و عملکردها با سایر جنگ ها متفاوت هست. برخلاف جنگ افروزی های قدرت های استعمارگر در طول تاریخ که به منظور سلطه‌جویی و کشورگشایی صورت می گیرد، جنگ و جهاد در راه خدا دارای اهداف دیگری است. هدف رهایی انسان ها از بند جهل، شرک و خرافه، در هم پیچیدن بساط ظلم و بیدادگری و در نهایت برپایی نظام جهانی با محوریت قسط و عدل است. از اهداف جهاد این است که قدرت های طغیانگر و زورگو از اریکه قدرت و پایین کشیده شوند و ستم دیدگان و بندگان صالح خدا وارثان قدرت در زمین شده زمام امور جامعه بشری را در دست گیرند. اگر شیوه فرماندهی رسول خدا را بررسی کنیم، هیچ اثر و نشانه ای از خوی جاه طلبی و سلطه جویی که در میان اکثر زمامداران جهان وجود دارد، در رهبری و حکومت داری آن حضرت مشاهده نمی شود. آن حضرت از تمام زرق و برق ها و تجملات کاذب دنیوی دوری می گزیند و مرکز حکومت و قضاوت و برنامه ریزی های خود را مسجد قرار می دهد. تجلی ویژگی های رهبری پیامبر را بیش از هر مقطعی از تاریخ می توان در جریان فتح مکه مشاهده کرد. بررسی این فراز از تاریخ، حسن تدبیر و سیاست خردمندانه و صلح جویانه پیامبر را در فتح آخرین دژ دشمن به اثبات می رساند. این مرد آسمانی بسان فرمانده تیزبین و کاردان نقشه فتح را چنان ترسیم کرد که بدون جنگ و خونریزی بزرگترین پیروزی نصیب مسلمانان شد. البته برای آنکه عظمت روحی و اخلاقی پیامبر را در ماجرای فتح مکه بهتر درک کنیم، باید به کارنامه خصومت‌ها، توطئه‌ها، تحریم‌ها و رفتارهای ددمنشانه سران جاه طلب قریش نگاهی بیندازیم. از همون زمان که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری مبعوث شد و عده‌ای به اسلام گرویدند، کارشکنی‌ها و مخالفت‌های مشرکان علیه مسلمانان آغاز شد. آنها پیروان رسول خدا را به شدت مورد شکنجه و آزار قرار دادند. آنها را در دره‌ای به نام شعب ابی طالب محاصره کردند و هر لحظه بر فشارهای اقتصادی و سیاسی خود افزودند. چنان عرصه زندگی بر مسلمانان تنگ شد که بناچار عده‌ای از آنها به فرمان پیامبر به سرزمین حبشه مهاجرت نمودند. اما آزار و اذیت‌های بی‌امان مشرکان همچنان ادامه یافت و شرایط در مکه هر روز بر مسلمانان سخت‌تر شد تا اینکه به امر خداوند مسلمانان از مکه به مدینه مهاجرت کردند. ولی سران جاه طلب قریش که موقعیت و منافع خیش را در خطر می دیدند، باز هم به دشمنی خود ادامه دادند و آتش جنگ های متعدد را علیه پیامبر و مسلمانان برافروختند. همونطور که در برنامه قبل گفتیم در سال ششم هجری پیامبر قرارداد صلح حدیبیه را با سران قریش امضا کرد. این پیمان‌نامه می توانست برای مدتی به خصومت‌ها پایان دهد، ولی مشرکان با همدستی یکی از قبایل و قبیله خزاعه که هم پیمان پیامبر بود حمله کردند و با این اقدام عملاً مفاد پیمان‌نامه را نقض نمودند. پس از نقض پیمان صلح توسط مشرکان، فرصتی مناسب برای رسول خدا فراهم شد تا به مصاف مشرکان توطئه‌گر و پیمان شکن برود. لذا با مردم مدینه و قبایل اطراف دستور داد آماده سفر شوند. با این ترتیب بدون آنکه دشمن به نقشه پیامبر پی ببرد، با سپاهی متشکل از 10,000 نفر به سوی مکه حرکت کرد. تمام تلاش پیامبر این بود که قریش از حرکت آنها با خبر نشود و با استفاده از اصل غافلگیری و بدون خونریزی مکه را فتح کند. لذا بعض سپاهیان دستور داد که با سرعت به سوی مکه حرکت کنند، به گونه ای که مشرکان از حرکت آنها آگاه نشوند. شب هنگام به نزدیکی مکه رسیدند و در آنجا توقف کردند. جاسوسان قریش که کاملا غافلگیر شده بودند، موضوع را به ابو سفیان دشمن سرسخت پیامبر اطلاع دادند. وی پس از شنیدن این خبر وحشت زده و هراسان با عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیدار کرد تا شاید با وساطت او بتواند از ورود رسول خدا و سپاه اسلام جلوگیری کند. ولی کار از کار گذشته بود و یقین پیدا کرد که چاره‌ای جز تسلیم شدن ندارد. در آن زمان ابو سفیان که در طول 20 سال بیشترین ضربات را بر پیکر اسلام و مسلمین وارد ساخته بود، بیش از همه نگران بود که چه سرنوشتی در انتظار اوست. او با وساطت عباس عموی پیامبر نزد پیامبر رفت و با آن حضرت صحبت‌هایی داشت و در نهایت تسلیم شد. پس از آن رسول خدا بزرگواری خود را به نمایش گذاشت و اعلام کرد: ابو سفیان می تواند به مردم اطمینان دهد که هر کس به مسجد الحرام پناهنده شود یا سلاح بر زمین بگذارد و بی‌طرفی خود را اعلام کند یا در خانه‌اش را ببندد یا به خانه ابو سفیان پناه ببرد، از تعرض ارتش اسلام مسون خواهد ماند. سپاهیان اسلام از 4 سمت وارد شهر مکه شدند. مردم به خانه‌های خود رفتند و گروه زیادی هم وارد مسجد الحرام شدند. یکی از فرماندهان مسلمان با تصور آنکه زمان انتقام فرا رسیده، در حالی که سپاه اسلام با شکوه فراوان وارد مکه می شد، فریاد برآورد: امروز روز انتقام است و امروز مال و جان شما بر ما حلال است. با تنین انداز شدن این شعار لرزه بر اندام مشرکان افتاد، ولی وقتی که پیامبر این جملات را شنید، فرمود به جای آن بگویید امروز روز رحمت و مهرورزی است. سرانجام پیامبر به همراه یارانش به کنار کعبه در مسجد الحرام آمدند. مشرکان نگران و ترسان گذشته تاریک خود را به یاد آوردند که از هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه پیامبر و مسلمانان خودداری نکرده بودند. در این فکر بودند که پیامبر این قهرمان توحید با آنان چگونه رفتار خواهد کرد. ولی به ناگاه در اوج یأس و ناباوری مشرکان، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که مظهر رحمت برای جهانیان است، دیوار ترس و وحشت آنان را فرو ریخت و فرمود: درباره من چه میگویید و چگونه می اندیشید؟
شب را سحر به تیغه خنجر زد، سردار صبح خیمه به خاور زد، آنک سپیده دامن نازافشان، خورشید گل ز شرق چمن صبح طلعت خورشیدیست، کاتش به جان شب شب کافر زد. نور محمد که در این صبح تابید و از کران جهان سر زد، موی سفید یاس عدالت را هر کس شنید مرغ دلش پر زد، موی سفید یاس عدالت را هر کس شنید مرغ دلش پر زد. در ظهر بی امان آتشگاهی، در سایه سار کوچه باور زد، در ظهر بی امان آتشگاهی، در سایه سار کوچه باور زد.
مردم بهت زده و بیمناک مکه همگی با صدای لرزان و پوزش طلبانه گفتند: ما جز خوبی و عفو و گذشت درباره تو نمی گوییم و جز خیر و نیکی گمانی به تو نمی بریم. تو برادری مهربان و بزرگوار هستی. در آن لحظه سرنوشت ساز، پیامبر نگرانی آنها را برطرف ساخت و فرمان عفو عمومی صادر کرد. و آنها گفت: من همان جمله ای را که برادرم یوسف به برادران ستمگر خود گفت به شما می گویم. امروز بر شما هیچ ملامت و سرزنشی نیست. خدا گناهان شما را می آمرزد و او مهربان ترین مهربانان است. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به میان جمعیت مشرکان مکه آمد و جلوه دیگری از رأفت و رحمت الهی را جلوه‌گر ساخت و خطاب به آنان فرمود: شما مردم هموطنان نامناسبی بودید، رسالت مرا تکذیب کردید، مرا از سرزمینم بیرون راندید و در دورترین نقطه که به آنجا هجرت کرده بودم به نبرد با من برخاستید، ولی با این وجود تمام شما را در یک فرمان عمومی میبخشم و اعلام میکنم تمام شما آزادید. دوستان، معمولاً فاتحان جنگ پس از پیروزی احساس غرور کرده و سر از پا نمیشناسند، ولی رسول خدا که هدفی جز نشر و گسترش آیین یکتاپرستی نداشت، بر آستانه در کعبه ایستاد و پس از سرنگونی بت‌ها این بانگ ملکوتی را در فضا تنین افکن کرد و فرمود: معبودی جز خدای یگانه نیست، او یکی است و شریکی ندارد، وعده‌اش راست درآمد و بنده خود را نصرت و یاری داد و تمام گروه ها و احزاب را به تنهایی منهدم و پراکنده ساخت. مردم آزاد شده مکه هنگامی که رفتار مودت آمیز پیامبر و مسلمانان را مشاهده کردند، گروه گروه با اختیار و آزادی کامل اسلام را پذیرفتند. لذا حوادثی که در جریان فتح مکه رخ داد و وضوح نشان می‌دهد که اسلام آیین محبت، رحمت، آزادی و اختیار است و هدف آن تحمیل عقیده با زور شمشیر نیست. Thank you. عزیزان، با نگاهی اجمالی به کارنامه کشورهای مدعی دفاع از آزادی و حقوق بشر در میابیم که آنها طی جنگ‌های متعدد انسان‌های زیادی را قربانی جنگ طلبی‌ها و مطامع خود کردند. چنانکه در جنگ‌های اول و دوم جهانی میلیون‌ها انسان به کام مرگ فرو رفتند. پس از جنگ جهانی دوم، پرونده آمریکا مملو از جنگ و تجاوز و ویرانگری است که حاصل آن کشته شدن میلیون‌ها انسان در کشورهای مختلف جهان است. در مقطع کنونی نیز آمریکا و دولت‌های غربی با همکاری برخی کشورهای مرتجع عربی آتش جنگ و تروریسم را در منطقه غرب آسیا روشن نموده و هر روز شاهد قتل عام انسان‌های بی‌گناه در کشورهای چون سوریه، عراق و یمن و سایر نقاط هستیم. بجاست آمار کشتارهای چندین میلیونی در جنگهای یک قرن گذشته را با آمار جنگهای زمان پیامبر که کشته شدگان دو طرف روی هم هزار و اندی می شوند مقایسه کنیم. انسان منصف با این مقایسه در میابد که برخلاف کشتارهای فجیعی که توسط مدعیان تمدن غرب صورت گرفته، اسلام دین جنگ و خونریزی نیست. با این توضیح این حقیقت روشن می شود که دولت‌های غربی برای آنکه سیمای درخشان اسلام را خدشه‌دار نمایند و از نفوذ و گسترش آن در جهان بکاهند، آن را متهم به جنگ و خونریزی می کنند. همینک نیز در راستای همان سیاست اسلام حراسی جریان‌های انحرافی و خونریز تکفیری چون داعش و القاعده و طالبان را پدید آورده و مورد حمایت قرار دادند. تلاش دولت‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی غرب این است که با استفاده از این گروه‌های خشن و تکفیری، چهره خشن، غیر منطقی و ناهنجار از اسلام به نمایش بگذارند، در حالی که اسلام اساساً دین عقل و منطق و مروج فرهنگ گذشته و مدارا و رأفت است، همان گونه که پیامبر آن نیز به تعبیر قرآن رحمت برای همه جهانیان است. دوستان و همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواری مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست و @radio داریم اشد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.